برنامه 57.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانش دوستان، دانش پژوهان گرانقدر و ارجمند، و آرزوی صحت و موفقیت و نشاط و کامیابی برای همه شما عزیزان. در فصل 15 بحث ما در ارتباط با ضمیر شأن است، که البته اسمهای دیگری هم دارد، ضمیر قصه، ضمیر امر و نامهای دیگری که برای این آیان نحات گذاشتن. ضمیر شأن یک ضمیر غائب مفردی است که قبل از یک جمله ذکر می شود، که این ضمیر یک رمز و اشاره است به اون جمله ما بعد، و کنایه آورده میشه از یک شأن، از یک قصه، از یک امری که جناب متکلم اراده کرده که درباره اون به ما خبر بده، صحبت بکنه. مثل قول هو الله احد، عنایت بفرمایید، متکلم قصد کرده که درباره وحدانیت خدا، اینکه خدا واحد است، یکیست، یکتاست، به ما خبری بده که الله احد باشد. قبل از اون همچنان که ملاحظه می کنید یک ضمیر مفرد غائبی را آورده، که این ضمیر مفرد غائب اشاره دارد به همون جمله ما بعد، کنایه است از همون شأن و امر و حدیثی که در ما بعد این ضمیر آورده شد. خب قبل از اینکه بپردازیم به مطالب کتاب، لازم است که خارج از کتاب نکاتی رو به شما عزیزان عرض بکنم که شما با کمال دقت و توجه عنایت بفرمایید. بحث ضمیر شأن بحث مهمی است، ان شاءالله این مطالب رو اخذ کنید. عرب فصیح و کسانی که مثل اونها بناست که صحبت بکنن، یعنی تبعیت از فصحا از عرب بکنن، زمانی که اراده میکنن که یک جمله اسمیه یا جمله فعلیه رو ذکر بکنن که دارای معنا و مفهوم و مقصودی بزرگ و قابل توجه و قابل اهمیت است، اونقدر این جمله به نظر اونها اهمیت دارد که شایسته است همه شنوندگان و مخاطبین توجه کامل و ویژه و دقت کامل رو نسبت به اون جمله بنماید. خب وقتی که عرب ها میخوان چنین جمله مهمی رو بگن، نمیان این رو مستقیما مطرح بکنن، چون اگر مستقیما مطرح کنن بدون زمینه، بدون مقدمه، مخاطب به اهمیت این جمله در نزد متکلم پی نخواهد برد، لذاست که دقت و توجه مورد نظر رو نخواهد کرد. به همین خاطر برای جلب توجه مخاطب و آگاه نمودن اون نسبت به اهمیت این جمله اسمیه یا جمله فعلیه، قبل از اون یک ضمیری را به صورت ضمیر غائب مفرد میارن، در ابتدای اون جمله قرار میدن، و اون ضمیر مرجعش همین جمله است که به صورت یک رمز، به صورت یک اشاره، دلالت بر معنا و مفهوم همین جمله میکند به تمامه. خب شما می دانید که ضمیر از اسماء مبهمه است، یکی از مبهمات ضمیر است. وقتی که متکلم در ابتدای جمله و آغازین سخنش قبل از اینکه این جمله رو بیاره یک اسم مبهمی رو ذکر می کند، توجه مخاطب رو این امر مبهم جلب می کند. مخاطب تا می شنود قول هو، ببینید هو، کاملا مخاطب دقت می کند، حالت استشراف پیدا می کنه، حالت تجسس پیدا میکنه که ببیند مقصود متکلم از این هو چیست. این ابهام این ضمیر است که نظر مخاطب رو جلب کرده. قل هو، وقتی که این هو رو آورد و با این اسم مبهم، با این ضمیر مبهم توجه مخاطب رو جلب کرد، در او ایجاد شوق و علاقه و انگیزه کرد برای فهمیدن ما بعد این ضمیر، بعد جمله مورد نظر خودش رو می آورد که الله احد. پس ضمیر شأن، دوستان عزیز کاملا متوجه شدن که فلسفه وجودی ضمیر شأن چی؟ ضمیر شأن فلسفه وجودیش این است که به وسیله اون متکلم جلب توجه مخاطب رو بکند، ایجاد شوق و انگیزه بکند برای مخاطب تا متنبه به این بشود که جمله‌ای که می‌خواهد بگوید متکلم یک جمله مهم دارای معنای بزرگ و مفهومی قابل توجه هست. این کار رو با ضمیر شأن انجام میده. خب اسم چنین ضمیری را که دائما هم ضمیر مفرد غائب هست، چرا که کنایه است از شأن، شأن به معنای امر یا از قصه، اسم ضمیر شأن یا ضمیر قصه گذاشتن. ضمیر شأن یعنی چه؟ شأن یعنی امر، ضمیر شأن یعنی ضمیری که از امری میخواد صحبت بکند، از امری که متکلم میخواد صحبت بکند بر اون دلالت میکنه. اون امری که متکلم اراده کرده اون رو بیان بکنه، این ضمیر یک رمز و اشاره به اون امر است. ازاست که اسمش رو گذاشتن ضمیر شأن. ضمیر قصه میگن، قصه هم که میدونید معناش یعنی چی؟ یعنی ضمیری که اشاره دارد به قصه ای که متکلم میخواهد با اون جمله ما بعد بیان کند، داستانی که میخواد، حدیثی که، خبری که، قصه ای که میخواد برای ما بیان بکنه، دلالت بر اون دارد. با اون اعتبار بهش میگن ضمیر شأن. منتها ضمیر شأن مفرد مذکر غائب است، هو ضمیر قصه مفرد مؤنث غائب است، هیه. که حالا اینکه کجا هو بیاریم و کجا هیه خدمت شما عزیزان عرض خواهد شد. خب این در مجموع داستان ضمیر شأن است، فلسفه وجودی ضمیر شأن است. حالا متن رو این آیه بفرمایید. ضمیر الشأن هو الضمیر الغائب المفرد یکنا بهی عن الشأن. ضمیر شأن اون ضمیر غائب مفردی است که این دو خصوصیت رو حتما باید ضمیر شأن درش لحاظ بشه، غائب مفرد که کنایه آورده میشه از اون ضمیر، به اون ضمیر از شأن. شأن یعنی چی؟ ای الامر الذی یراد الحدیث عن. شأن یعنی اون امر اونچنانی که اراده شده سخن حدیث کردن و سخن گفتن و خبر دادن از اون امر. نحو قل هو الله احد. این هو الان ضمیر شأن است که کنایه آورده شده از اون امری که میخوایم درباره اون صحبت کنیم که الله احد باشد. و مرجع این ضمیر خلافاً للاصل برمیگرده به همین الله احد، یعنی این هو به طور کامل و به تمامه متضمن معنای این جمله به صورت رمزوار هست. یک رمزی است که تمام معنا و مفهوم و محتوای جمله مابعد را در سینه خود دارد. خب فواید. حالا میخواد بگه غرض از ضمیر شأن چی؟ الغایة من ضمیر شأن تعظیم الامر او تفخیمه. غایت و غرض از ضمیر شأن بزرگ، تعظیم بزرگ داشت اون امر، و تفخیم، تفخیم همون تعظیمه، تعظیم و تفخیم و اون امری است که میخواد ازش بیاد، میخواد بزرگ و پرمحتوا و قابل توجه خدمت شما که عرض بکنم معرفی کند اون امری را که می آید. کأن المتکلم یذکر هذا الامر اولا به وجه مبهم، کأن اینکه متکلم ذکر میکند این امر را، همین امری که میخواد راجبش صحبت بکنه، در مرحله اول به صورت مبهم، ای به ضمیر، یعنی به سبب همین ضمیر، حتی یتنبه سامع الی اهمیت، تا متنبه بشود جناب سامع، آگاه بشود به اهمیت اون امر. ثم یفسره بالجمله. سپس میاد اون امر مبهم را که با ضمیر آورده تفسیر میکند به وسیله جمله. برای چه اون جمله رو میاره؟ لیوزیل الابهام، برای اینکه ابهامی که در ضمیر بود با این جمله خارج بشه. پس ضمیر مفسر است و این جمله جمله مفسره. خب نکته دوم اینه که لا یکون هذا الضمیر الا بلفظ الغائب المفرد. نمی باشد این ضمیر مگر به لفظ غائب مفرد. چرا؟ چون این ضمیر باید مطابقت بکنه با اون چیزی که اراده شده ازش. چیزی که اراده شده یکی شأن است، یکی قصه است. شأن که مفرد، دیگه قصه هم که مفرده. لایکون از ضمیر الا بلفظ غائب المفرد لیطابق ما یراد، ما یراد، ما یراد بهی، برای اینکه مطابقت بکند اون چرا که اراده شده از اون. من الشأن او القصه، که اون عبارت هست از شأن یا قصه. ولذالک ان قدر ان مراد بهی هو الشأن کان مذکره، و به همین خاطر که اون چه که از این ضمیر اراده شده شأن یا قصه است، اگر ولذالک اگر اینجوری فرض بشه که مراد از این ضمیر، مراد به این ضمیر شأن، ما این ضمیر رو مذکر می‌دونیم، یا مراد به این ضمیر قصه است، کان مؤنثا، این ضمیر مؤنث میباشد. پس بستگی داره که ما شأن رو اراده کنیم یا قصه رو. اگر شأن اراده شد ضمیر مذکر می‌شه، اگر قصه اراده شد ضمیر مؤنث. خب حالا میگیم که ما چجوری تعیین کنیم که کدامشه؟ میگه این دیگه بستگی به متکلم داره. اگر اون جمله‌ای که میخواهد بگوید، اون امری که میخواد بگه، آغازینش در ابتدا و در صدر اون جمله مذکر قرار گرفته، خب معلومه ضمیر رو مذکر میده. اگر در آغازین اون جمله‌ای که میخواد بیارد مؤنث هست، ضمیر رو معلومه قصه اراده کرده، ضمیر رو ضمیر مؤنث میاره. پس این که شأن و قصه بودن چه جوری تعیین میشه، بستگی دارد به اینکه اون جمله‌ای که متکلم میخواد بیاره به چی آغاز بشه. اگر به مذکر میخواد آغاز کنه، معلومه شأن رو اراده کرده، لذاست که ضمیر رو مذکر میده. اگر به مؤنث میخواد آغاز بکنه، معلومه که قصه رو اراده کرده، لذاست که ضمیر رو مؤنث میاره. اما تعیین احد الوجهین فیختار ان یکون به حسب ما صدرت به الجمله، اما تعیین یکی از این دو وجه شأن و قصه پس اختیار میشود، اینکه باشد به حسب اون چه که آغاز شده است به اون چیز جمله، یعنی بستگی به اون داره. فیقال هو الامیر قادمون، ببینید الامیرو الان مذکر است، به همین خاطر ضمیر ضمیر شأن آمد. هیل قبیلت و راهلتون، قبیله مؤنث است، لذا که ضمیر ضمیر قصه آمده. ای ان شأن و القصه الذین تريدان تذكره هما کذا و کذا، مراد از این دوتا مثال اینه که اون شأن و قصه این چنانه ای که اراده کردی تو متکلم که خدمت شما کرد بکنم ذکر بکنی، این دوتا رو اینجوری و اینجوریه. یکی شأن چیه؟ شأن اینه که امیر، الامیر و قادمون. شأن قصه دومی چیه؟ اینه که قبیله راحل هستن، قبیله کوچ کرده. خب یک نکته در اینجا من خدمت شما عزیزان عرض بکنم، و اون نکته هم اینه که اون چیزی که در صدر جمله است حتما باید عمده در کلام باشه. پس اگر عمده در کلام نباشد و در صدر قرار بگیرد، اون ملاک نیست. ملاک برای تعیین شأن و برای تعیین قصه بودن این ضمیر اون چیزی است که جمله بهش آغاز شده و اون چیز عمده است، یعنی رکن در کلام است، نه اینکه فرع در کلام باشد، مفعول باشه و چیز دیگری باشه. اینم نکته ایست که عباس حسن در نحوه وافی جلد 1 صفحه 229 در اونجا تذکر داده، تذکر خوبیه. میگه ضمیر قصه میاریم، اذا کان فی الجمله بعد مؤنثاً، اذا کان فی الجمله بعده مؤنثاً عمده. این عمده خیلی مهمه، اون چیزی که کلام بهش آغاز شده عمده باشه، غالبا هم همین گونه است. خب هو الامیر و قادمون، هیل قبیلت و راهلتون، هو مبتدا الامیر و مبتدا ثانی، قادمون خبرش، جمله میشه خبر برای هو، جمله بعدم ترکیبش دقیقا همین گونه. خب پس به حمد الله و المنه مشخص شد که ضمیر شأن یعنی چه، غرض و غایت یا فائده ضمیر شأن چیز، اصلا چرا متکلم ضمیر شأن میاره، و اینکه ضمیر شأن و قصه چجوری تعیین میشه. بله، کجا ضمیر شأن آورده میشه و کجا ضمیر قصه، گفتیم بستگی دارد به اون چیزی که کلام به اون آغاز میشه. مطلب بعدی ما در ارتباط با این است که ضمیر شأن دو قسمه، منفصلون و متصلون، یا ضمیر شأن منفصل است یا متصل به چیزی. حکم ضمیر شأن المنفصل ان یکون مبتدا، حکم ضمیر شأن منفصل اینه که مبتدا باشه. حتما ضمیر شأن منفصل یا باید مبتدا باشه، حالا یا مبتدا فی الحال یا مبتدا بالاصاله. مراد از مبتدا فی الحال یعنی در حال حاضر مبتدا، مراد از مبتدا بالاصاله یعنی مبتدا بوده ولی فعلا نسخ شده. فرض کنید اومده خدمت شما که عرض بکنم ضمیر شأن اسم برای یکی از نواسخ قرار گرفت، فرض کنید اسم برای مای حجازیه قرار گرفته، مای مشبهه بلیسه، پس حتما شرطش اینه که یا مبتدا فی الحال باشد یا مبتدا بالاصل. حکم ضمیر شأن المنفصله ان یکون مبتدعا نحوه هو الدین و اساس و تمدنه. هو الدین و اساس و تمدنه، هو مبتدع، الدین و مبتدع ثانی، اساس و تمدنه خبر الدین، بعد الدین و اساس و تمدنه میشود خبر برای هو. یا هی دنیا تمکرو به اهلها، این دنیاست که مک میورزد به اهلش. سر خیلی ها رو این دنیا به قول امروزی ها به قول معروف کلاه گذاشته. انشالله که خداوند متعال توفیق بده ما جز اون گروه نباشیم. خب هی دنیا هی مبتدع، هی دنیا تمکرو به اهلها، این دنیاست که مک میورزد به اهلش. فائدت و یکون ایضا اسما لمل عاملت عمل لیسان، این ضمیر شأن منفصل اسم قرار میگیرد برای مایی که عمل میکند عمل لیسان، که بهش گفتیم میگن مای حجازیه، چون بنابر نظر حجازیون است که این ما عمل میکند. نحو و ما هو من یأس الکلوم و یتقا بهی نائبات و دهر کدائم البخلی. خب در اینجا ضمیر شأن مبتدا بالاصاله، یعنی الان شده اسمن، اسم ما، لکن در اصل مبتدا بوده که مای حجازی اون رو نفس کرده، مثل این شعر و ما هو و من یأس الکلوم و یتقا. و نیست اون، یعنی تا این هو میاد این ابهام جلب توجه مخاطب رو میکنه که آقا من میخوام این مطلب مهمی رو بگم، حواستون کاملا جمع باشه. و ما هو من یأس الکلوم، و نیست اون چنان کسی که یأسو یعنی مداوا میکند، یداوی مداوا میکند، بله الکلوم، کلوم یعنی جراحت ها را، نیست اون چنان کسی که مداوا میکند جراحت ها را، و نیست اون چنان کسی که یتقا بهی نائبات و ده، گرفتاری ها و سختی های روزگار به سبب اون ترسیده میشه، اون چنان کسی نیست. مثل انسان دائم البخلی که گرفتاری های روزگار به سبب اوست، انسان دائم البخل گرفتاری ها و سختی های روزگار از انسان های بخیل است. به همین خاطر هم به ما گفتن النظر الی البخیل یقسی القلب، در روایات هست که حتی نگاه به صورت انسان بخیل قلب انسان رو قسی میکنه. میگه مثل انسان دائم البخل گرفتاری های روزگار به سبب اونه، این اینجوری نیست. این آقا میخواد بگه که این نه دردی رو درمان میکند و نه دردی رو تولید میکند، هیچ کدوم از اینا نیست. و ما هو من یأس الکلوم، اون کسی نیست که مداوا میکند جراحت، و اون کسی هم نیست که دردهای روزگار گرفتاریهای روزگار به سبب اون ترسیده بشه، به سبب اون بخواد حاصل بشه، مثل انسان دائم البخلی که گرفتاریهای روزگار به سبب اون حاصل بشه. خب الحمدلله شعر معناش مشخص شد. و ما هو، اینجا هو الان اسم ما، اسم ما که در اینجا اسم ماست و خدمت شما که عرض بکنم محلا مرفوع است، بعد جمله ما بعدم که میشه خبرش. خب اما قسم دوم ضمیرشان که ضمیر متصل باشد انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عزیزان بحث ضمیر شأن رو با عنایت بیشتری مورد دقت و توجه قرار بدن که بسیار کاربرد داره، لازم هست. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق کسب و درک و ترویج علوم و معارف الهی و آسمانی رو عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.